أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. قبل از شروع من یه تحقیقی بکنم در بحث قبل، این داستان ابو ذبابه رو که نقل کردیم در زیل آیه اذا فعلوا فاحشه، اون دو تا آیه هست و دو تا داستان شأن نزول این آیات هست. اون قبلا من دیده بودم تو ذهنم یه اشتباه شده. قضیه و داستان ابو ذبابه مربوط به این آیه است. قرآن فرماد و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان یتوب علیهم ان الله غفور رحیم. آیه در سوره توبه، سوره نهم، آیه 102. در تفسیر این آیه دارد که و آخرون اعترفوا بذنوبهم. بعض افراد دیگری هستند که اعتراف میکنند به گناهانشون. چه کردن اینها؟ خلق بود عملا صادقا و آخر سیئا، مخلوط کردن عمل خوب رو و آخر، یعنی عملا آخر سیئا با یه عمل بد، خوب و بد رو با هم مخلوط کردن. عسى الله ان یتوب علیهم، امید است که خدا اینها رو بیامرزد. مرحوم تبرسی در مجمع بیان فرماد عسا که نسبت به خدا داده میشه حتمی است، واجب است. عسى الله معنیش نیست که شاید، یعنی حتما خدا میامرزد. منتها تعبیر عسا میکنه، فرماد برای که اینها رو بین خوف و رجا نگه دارد، مطمئن نشد به آمردش، لذا عسا میگه. و الا ایشون تعبیر میکند که عسا مفسرون، قال المفسرون عسا من الله واجب است. وقتی خدا فرمود عسا دیگه حتمی است، منتها تعبیر اونجور عسا میکنند برای اینکه اینها رو در بین خوف و رجا نگه دارند. در تفسیر این شأن نزول این سوره آیه فرمود اینا چند نفر دو زور نفر شده، چند نفر؟ سه نفر. در قضیه تبوک پیغمبر لشکر حرکت دادن برن جنگ تبوک، سه نفر تخلف کرده نرفتن، یکی ابو ذبابه. عرض کنم که آیه در مذمت این سه نفر نازل شد. وقتی فهمیدن ناراحت شدن، پشیمان شدن. پیغمبر رفته بودن به جنگ، اینها اومدن تو مسجد، خودشون رو با تنابی به ستون مسجد بستن، شبها تا صبح عبادت، روزها روزه، تا پیغمبر از جنگ برگشت. خبر دادن به پیغمبر که اینا اینجور کردن. پیغمبر فرمود من مأموریت ندارم نسبت به اونها، بستن در خانه خدا، خداوند خودشون دونه باشن چه بکنه. تا این آیه نازل شد و آخرون اعترف و برنون به هم، کسانی هم که اعتراف دارن به گناهشون، خلق و عملا صادقا و آخر سیئا، گناهانشون رو مخلوط به هم کردن. و عسى الله ان یتوب علیهم، آیه توبه نازل شد. این هم از کنن که پیغمبر رفتن ریسمانها رو باز کردن، آزاد شد. این یه نقل مرحوم از کنم که تبرسی در زیدش فرماد و روی عن ابی جعفر علیه السلام از امام پنجم نقل شده که انها نزلت فی ابو ذبابه. این آیه فقط تنها در مورد ابو ذبابه و لم یذکر غیره معه، کسی دیگه همراهش نبوده. در قضیه بنی قریظه، یهودی های بنی قریظه فرستادن پیغمبر که ابو ذبابه بیاد ما باش مشورت کنیم. رفت پیش اونها گفتن چه کنیم؟ جنگ کنیم؟ مقاومت کنیم؟ تسلیم بشیم؟ او گفت نه، تسلیم بشید به حکم رسول خدا. بعد ای رو گفت که تسلیم بشید، بعد گفت که ان نزلتم على حکمه فخوبت زده، و دستش رو اشاره تردید دروش که اگر تسلیمم شدید پیغمبر حکم میکنه در باره شما که همه تون رو سر ببرن. این حرف رو زد و پشیمان شد. این چه حرفی بود؟ از طرف پیغمبر گفتن پیغمبر حکم میکنه سر شما رو زید بکنن. از همونجا وقت رو مقدیش اقو نه نقل کردیم به رفتر خودش رو به ستون مسجد رو تا این آیه نازل شد. پس آیه‌ای که در باره ابو لبابه است با دو شأن نزولی که درش هست، یا سه نفر بودن یکیشون ابو لبابه یا تنها خود ابو لبابه بود، این آیه است، آیه 302 سوره توب. اون قضیه که در زیر والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، در اونجا شأن نزول عرض کنم که اینجور نقل میکنم که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد چهارم صفحه 23 در بحث روایی که در المیزان نقل میکنه فرماد عرض کنم که نقل میکنم در اینجا که نزل فی بحلول نباش. این آیه اضافه علو شأن نزولش در مورد بحلول نباشه، نقش قبر میترد در اون زمان. یه دختر جوانی از انصار فوت شد، او رو درک میکردن، این بحلول شبانه از قبر رو نقش کرد، جسد رو از قبر آورد بیرون، کفن اینها رو باز کرد، میخواست داخل بکند دو مرتبه، وسوسه شد. دختر جوان زیبایی بوده، فوت شده، وسوسه شد، با اون جسد زنا کرد و بعد جسد رو داخل قبر گذاشت، پشیمان شد. حالا مفصل هم هست نرم کنم که نجاری بلند شد و صدای شنید و خلاصه پشیمان شد، اومد پیش پیغمبر که اظهار ندامت بکنه و گفت من چنین عملی کردم. پیغمبر خیلی ناراحت شدم و او رو ترک کرد، فرمود برو از مسجد، او رو بیرون کردم از مسجد، رفت سر به خیابونها مدد دامنه کوهی بیرون مدینه مشغول عبادت شده بود و یه قل و زنجیری به گردنش و پاش و بالاخره گرگ و زاره میکرد در خانه خدا. مدتی گذشت، این آیه بود والذین اذا فعلوا فاحشه، فاحشه ای از اقبح قبائح انجام میدن، او ظلموا انفسهم، یا به خودشون که بعضی همین هم گفتن اذا فعلوا فاحشه مراد گناهان صغیر است، ظلموا انفسهم گناهان صغیر است، ذکروا الله اینا به یاد خدا میفتن و توبه میکنن، و من یغفر الذنوب الا الله، کسی مگه هست غیر خدا که بیامرزه؟ اینا هم سر خانه خدا رفتن، خدا میامرزن. این آیه درباره او نقل شده که پیغمبر فرمودن توبه این بحلول قبول شده، با جمعی از صحابه رفتن اونجا، اون زنجیر را از گردنش برداشتن و بشارتش دادن به قبول توبه. عرض کنم که حالا اینم بحث کردیم به مناسبت نقل میکنم که وقتی این آیه نازل شد یکی از آیات مهمی راجع به قبولی توبه، قرآن فرمود و من یغفر الذنوب الا الله، مگر کسی هم غیر خدا آمرزنده هست؟ یعنی کار خودم میبخشم و میخوام و میبخشم، یه وعده خیلی مؤکدی، مگه غیر از من کسی میبخشه؟ یعنی کار خود منه و من قول میدم به بخشیدن. خیلی آیه امیدوار کننده است. میگن وقتی این آیه نازل شد شیطان ابلیس شیطان بزرگ نعره ای زد، فریاد می زد، تمام شیاطین و بچه شیطان را جمع کرد. گفتن چه شده؟ ناراحت شدی؟ ناله زدی؟ گفت این آیه نازل شد و کار ما خونسان میشه. این همه زحمت می کشیم، هیچ را وادار میکنیم، وسوسه میکنیم، وادار به معصیت میکنیم. یه وقت ذکر الله به یاد خدا میفتن، فاستغفر لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله، خدا میبخشه. کار ما همه خونسان میشه. هر کدام از شیاطین چیزی گفتن، یکی گفت میدونم تشویقشون میکنیم به گناه که معصیت بکنن، تشویق میکنیم چه میکنیم، گفت لیس له، تو مرد این کار نیست. یکی دیگه طرح دیگری، طرحهای مختلفی دادن تا نوبت رسید به هل وسواس، وسواس خناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اون گفت که من یه طرحی دارم. گفت چیکار میکنی در مقابل این آیه؟ گفت که میریم وعده بهشون میدیم، امیدوارشون میکنیم که گناه بکن، توبه میکن. اگر خدا نفرموده است که و من یغفر الذنوب الا الله، به امید توبه وادارشون میکنیم به معصیت، بعد توبه رو از خاطرشون میبریم. اول با امید که توبتون قبول میشه، توبه نیز خدا آمرزنده است، وادارشون میکنیم به گناه، گناه میکنن دیگه، تا میاد برسد به توبه از خاطرشون میبریم، فراموش میکنن، عجل میرسه، موفق نمیشن. وعده بهشون میدیم انشاءالله شب جمعه میدی تو حرم توبه میکنی، میدی مکه توبه میکنی، میدی مشهد توبه میکنی، و بعدم یادشون میره. گفت انتظر همین فرد فرد خوبی و دیگه وادار سر شیاطین رو که با مردم اینجور عمل بکنن در مقابل این را. این هم یک آیجارا به مناسبت این اشتباهی که شد ما مجموع شدیم را تصدیق بکنیم. حضیه ابو لبابه از دیل اون آیت و آخر اون طرف بود به دنون به هم در شعن نزول اون آیت، در شعن نزول این آیه قضیه بحلول نباش. عرض کنم که بحث ما در این بود که گفتیم لا رای بدل این که گناهان معاصی علا قسمان کبیرتون و صغیره. میزان در کبیره بودن چیه؟ گفتیم اونم فروق مختلفی داره. یکیش این است که عرض کنم که نهی شدیدی در بارش اومده، قضا الله علیه، سخط الله علیه، دو تا سه بار نهی شده، یا وعده صریح با عذاب و جهنم داده شده، واجب شده بر مرتکب آتش، هم سادینه و همه این موارد و این طرق میشه تشخیص داد کبیره بودن داد. در مقابلش میشه گناهان صغیره که وعده عذاب و آتش براش داده نشد. خب ما هیه الکبیره، کبیره چیه؟ چی هست؟ کدوم گناه هست؟ کدوم گناه ها رو بشنگیم گناه کبیره و چند هست؟ کم هیه و ما هیه تو روایت هم داریم. گفتیم دو تا روایت، دو تا باب مرحومه صاحب و سائل باب 45 و 46 در این زمینه داریم. باب 46 اصلا تعیین و کبائر، کبائر کدوم ها در بین گناه ها چه گناهی رو بشنگیم گناه کبیره، که میزانش هم این بود که وعده صریح عذاب و آتش و جهنم و نهی صریح و اینها دارن. چند تا روایت مفصل هم هست، روایات متعددی داره، 37 روایت که این باب ذکر میکنن. عرض کنم که بعضی از روایات میگه 5 تا گناهان کبیره، 5 تا، بعضی روایات میگه 7 تا گناهان کبیره، تا 70 تا هم گفتن. بین اینها گفتیم هیچ تنافی هم بینشون نیست، برای اینکه حصر نیست. اون که میگه پنجتا میگه پنجتا لاغل یا حتی لاغل، اینا حمل به مراتب میشه، یعنی خود گناهان کبیره هم بینش مراتب داره. اکبر الکبائر فرمود اشکر، اکبر کبائر شرک هست، بقیه تو مراحل بعد هستن. بنابراین اگر 70 هم گفتیم یعنی اینا همشون گناه کبیره هست، وعده آتش داده شده براشون، نهی صریح و غضب و عرض کنم مثل لعن و خلود در نار و اینها براش گفته شده، و بعضی که 70 اونا شدت بیشتر، 50 عذاب بالاتری داره. حالا بین این روایات یک روایت میشه هم مجمع البحره، مجمع البیان در تفصیل در زیل آیی این تشتنه بود تبایر ما کن اولا نقل میکنه، هم مرحوم علامه طباطبایی در تفصیل در زیل همون آیه این حدیث رو نقل میکنه. حدیث روایت دوم از همین باب 46 هست، این چون مفیدتر از جامعتر از همه هست ما این روایت میخونیم. عرض کنم که ان عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، همین شاه عبدالعظیم از ایشون نقل میشه، عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی قال حدثني ابو جعفر الثانی، ابو جعفر الثانی امام جواد علیه السلام میگه امام جواد برا من حدیث کردن که قال سمعت ابی، از پدرم شنیدم از امام باقر از امام جواد که یقول سمعت ابی، از امام هشتم قال سمعت ابی موسی بن جعفر، از موسی بن جعفر علیه السلام نقل میشه که دخل عمرو بن عبید البصری علا ابی عبدالله، عمرو بن عبید که از کسانی بوده که همزمان با امام صادق در بصره بوده، همونی که یک داستان مفصلی داره با هشام بن حکم. هشام جوانی بود از اصحاب امام صادق و در اون رشته های تخصصی که امام داشتن، اون در علم کلام و در محاسبه و مبارزه با کسانی که شبهه داشتن یعنی طولانی داشت. امام در جمع اصحاب فرمودن که شنیدم با عمر بن عبید مباحثه‌ای کردی، مغلوبش کردی، گفتن بعدش پرسیدن مفصل نقل کرد که چه گفتم چه گفتم، که آیا چشم دارید، گوش دارید، زبان دارید، دست دارید، پا دارید. اونم گفت اون سوالا احمقانه است، ولی خب جواب داده بودم. بعد گفت قلب داری؟ قلب برای چیه با اینکه این همه اعضا و جواره هست؟ گفت برای این است که هر کدام از اعضا در کارشون شک کردن رجوع به قلب میکنه. یه صدای از پشت دیوار میشنه، به نظرش میاد زید است، بعد شک میکنه این صدا صدای اونه یا نه، رجوع به قلب میکنه، قلب رفع شک میکنه. به این که رسید هشام بهش گفت خب در جواره و اعضای تو خداوند قلب و قرار داده که هر کدوم از این اعضا شکی کردن برای رفع شکشون، رفع تحیلشون به قلب مراجعه کنن. آیا در این عالم بین این همه جنبیگر خداوند یه امام نباید لحظ کنه که مردم وقتی شک کردن در یه مسئله در حکمی برن به او مراجعه کنه؟ وقتی این سوال ازش کرد گفت که تو هشام بن حکمی؟ شنیده بود آوازه علم و مباحثات او رو؟ گفت نه. گفت که با اون شخص و برخاست داشتی؟ گفت نه. گفت اهل تو جا هستی؟ گفت اهل کوفه هستم. گفت انت هشام، تو هشامی؟ و گفت که ابن رسول الله تا من اونجا بودم دیگه اصلا جمع صحبت نکرد، با این که در مسجد جامعه وقتی گفت افتاقش جمعیت بود ازش سوالات میکردن، اونجا مجاب شد. یه دفعه عمر بن عبید اومده از بصره خدمت امام در مدینه و اینجا این نقل هست که عمر بن عبید دخل على ابي عبد الله عليه السلام فلما سلم و جلس سلام کرد و نشست خدا حاضر آیه این آیه رو خون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش هم انفتح دیگه دنبالش نشد. حضرت فرمودن که ما انفتح عرض کنم که چه شد که سکوت کردی؟ ما اکتتک چه چیز باعث شد که ساکت شدی؟ چرا دنبال آیه رو نخوندی؟ قال افت بود ان اعرفن کبائر من کتاب الله. قرآن فرمود اونه که یجتنبون کبائر الاسم کبائر رو اجتناب میکنن. من دوست میدارم که از شما بشنوم کبائر کدوم هست. کبائری که در قرآن آمده و حزب و انعرف الکبائر من کتاب الله از زبزن. فقال نعم فرمود بعد تیشین که برای بگم یا امر اکبر الکبائر الاشراک بالله. اکبر کبائر از همه کبائر کبیر تر که همین فهمت که در کبائر هم کبیر و اکبر داره الاشراف بالله. در کدوم آیه اومده؟ یقول الله من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. در اون آیه فرمود من یشرک بالله کسی که شرک به خدا بیارد برای خدا شریف قرار بده فقد حرم الله علیه الجنه. تو این فرمود تعبیریست که میشه فهمید گناه گناه شدید حرمم ما رو علیه جنه خدا بهشت و براش حرام کرد. آیه در سوره مائده آیه 72 و بعده الایاس من روح الله اون اکبر الکبائر در مرحله بعد از شرک ناامیدی از رحمت خدا. کسی از رحمت الهی مایوس بشه، کسی که سبقت رحمته و قدره رحمتش از قدرش بالاتره بیشتره، کسی ناامید بشه بگه دیگه خداوند ما رو نمیآموزه. و بعده او الایاس من روح الله لان الله عز و جل یقول لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. در قرآن اینجور تعبیر میکنه که از رحمت خدا مایوس نمیشه مگر کافرون. کافر چیه؟ کافری که در قرآن عرض کنم که وعده صریح عذاب و مخلد در آتش هستند و مورد رحمت قرار نمیگیرن، کافر دیگه اینم جزء کفار محسوب میشه. عرض کنم که این دو بعد فرمود و منها یکی دیگه از گناهان کبیر حقوق الوالدین بر لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون در سوره یوسف سوره 12 آیه 85. بعد از او ثم الامن من مکر الله سومین گناه کبیر امام فرمود ایمن بودن از مکر خدا یعنی از عذاب خدا. همینجور که یأس از رحمت خدا از گناهان کبیر است کسی ایمن بشه بگه خدا با ما کاری نداره، خدا رحمتش زیاده میامرزه ما رو عذاب نمی کنه. ایمن بودن از عذاب الهی از گناهان کبیر است لأن الله عز و جل یقول فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. فلا یأمنوا ایمن نمیشن از مکر خدا از عذاب خدا الا القوم الخاسرون. اینم سوره اعراف سوره 7 آیه 99. منها چهارمی حقوق الوالدین، حق والدین شدن. لأن الله سبحانه جعل الحق جبارا شقیا. قرآن اون کسی که آقه پدر و مادر باشد رو جبار شقی ازش تعبیر کرده. اونجا امام دیگه آیش رو نقل نمی کنن، ولی قضیه حضرت ارسلان چه عیسی مسیح هم که وقتی به دنیا آمد و جمعیت اومدن که به حضرت مریم گفتن ما کان ابو کمر اصو و چرا از کجا آوردی؟ پدرت مادرت نا آدم های خوبی بودن، اشارت بدن گفت از خودش رو پرسید و بچه تو جهواره قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما کن و اوصان خداوند به من اوص وصیت کرده، توصیه کرده و اوصان به صلات و زکات ما دمت حیا و برن به والدت. خداوند توصیه کرده به من دیگه. حضرت عیسی پدر نداشت که دیگه والدن، گفت برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. خداوند من توصیه کرده بار در مقابل آب بر نسبت نیچی نسبت به مادرم و خدا مرا از جزء جبار شقی قرار نداده. یعنی کسی که مقابل بار نسبت به والدن آب بشه جبار شقی. در سوره مریم سوره 19 آیه 32 عرض کنم که و منها یکی دیگه باز از گناهان و قتل النفس آدم کشی و قتل النفس التي حرم الله الا بالعقل، مثلا به عنوان قصاص بکشد. لأن الله عز وجل یقول فجزاؤه جهنم خالدا فیها. اینم آیش اینه که بله و من یقتل مؤمنا متعمدا، کسی که بکشد یک مؤمن را متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علی و لعنه و اعد له عذابا عظیما. در سوره نساء آیه 93 کسی که مؤمنی را بکشد یکی جزا او جهنم خالدن فیها. همین تأکیداتی است که قرین نمیشد که این از گناهان سبیل است. خالدن فیها و غضب الله علی و لعنه، مورد لعن و غضب هست و اعد له عذابا عظیما. این هم مال قتل نفس. توبه بکنه این را توی روایتی دارد که خداوند بر رحمتش یا مهربانیش بیش از این است که یک نفر رو دو بار معصیت کنن عقوبت کنن. یه بار عقوبت دنیا قصاص است یا حد دستش جاری میشه و قیامت هم دوباره عذاب بشه، این از رحمت الهی دوره. بنابراین همین عقوبتش میشه دیگه. توبه بکنه دیگه اون عقوبت رو نداره. عرض کنم که یکی باز و قذف محسنه، قذف محسنه نسبت زنا دادن به یک زن عفیفه. لأن این هم فرمود از گناهان کبیره که در قرآن آمد. لأن الله عز و جل یقول لعنوا فی الدنیا و الآخره و لهم عذاب عظیم. این هم آیش از صدرای اینه ان الذین یرمون المحصنات، اونهایی که رنج نسبت زنا میدن به زنهای عفیفه. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا و الآخره و لهم عذاب عظیم. اینا مورد لعن قرار گرفتن هم در دنیا هم در آخرت. در سوره نور آیه 23، سوره 24 آیه 23. پس اینم از گناه کبیره است. لعنوا فی الدنیا والآخره ولهم عذاب شدید. بعد فرمود یکی دیگه از گناهان کبیره و اکل مال یتیم، مال یتیم خوردن. لأن الله عز و جل یقول انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. صدر آیه اینه: ان الذین یأکلون اموالا یتاما، ان الذین یأکلون اموالا یتاما ظلما، کسانی که مال یتیم رو از روی ظلم میخوره، انما یأکلون فی بطونهم نارا، اینا به جای غذایی که میخورن آتش میخورن، و سیصلون سعیرا، در سعیر جهنم فرازی میشن. اینم عرض کنم که در سوره نساء آیه 10. بعد از او امام فرمود والفرار من الزحف، یکی از گناهان کبیره‌ای که در قرآن اومده فرار از جنگ، از میدان مبارزه، از میدان جنگ فرار کردن، پشت به دشمن کردن، این از گناهان کبیره. لأن الله عز و جل یقول و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باع بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. اینم باز فرار از جنگ. عرض کنم که صدر آیه اینه، فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً، وقتی ملاقات کردید با کفار زحفاً، در حالت که اونها یک گروهی هستن، انبوه لشکر، روبرو شدید با یک انبوهی از لشکر، فلا تولوهم الادبار، خوش نکنید، خراب نکنید، نترسید. این شکست اسلام از شکست مسلمین است که از جنگ بترسه فرار بکنه. یکی از استخارات امیرالمؤمنین همیشه این بود که من در جنگ ها در هیچ جنگی فرار نکردم. یکی از استخارات هست با اون همه شدت هایی که یا دشمن های شجاعی که نمیدن طرف امیرالمؤمنین روبرو شدن با حضرت، فرمود در هیچ جنگی فرار نکردن و هر شجاعی با من روبرو شد و مبارزه کرد زمین را از خونش سیراب کردن، او رو به درک واسه کردن. پس خلاص و بلوهم الاسبار، پشت نکنید، فرار نکنید. و من یولهم یوم ازن دوباره، هر کس در اون روز که مقابل شد با جمعیت انبوه دشمن و فرار کرد، اول استثناء میزنه قبل از اینکه جواب رو بیارد که چه عقوبتی داره، دو تا استثناء میزنه که دو جا فرار جایز میشه، از جنگ، در جنگ، در میدان مبارزه فرار کرد، که امروز اسمش رو فرار نمیذارن، عقب نشینی تاکتیکی میزنن. دو جا رو استثناء کرده، عرض کنم که الا متحرفاً لقتال، تحرف کنار گیری، یعنی لشکر میرن یک کنار که دشمن فکر کنه یا فرار کرده، در حالت این تاکتیک جنگی است، میرن کناری که اونا رو بکشنن تو وسط میدان، جمعیت لشکر میرن عقب بر عقب گرد میکنن، برمیگردن یک کناری که دشمن رو بیارن وسط میدان و حمله بکنن. این عقب گرد یا این جور فرار جالب الا متحرفن، کنار گیری میکنن، لقتال، برای که برگردن حمله کنن. او متحیزن الافعه، یه جمعی تو لشکر و وسط لشکر میدن تنها شدن، اطرافشون رو دشمن گرفته، تنها اونا فرار میکنن برای اینکه خودشون رو به بقیه برسونن، به ملحق بشن به بقیه لشکر که متحد بشن با وحدت و اتحاد و جمعیت روبرو بشن با دشمن. ولی خودشون تنها شدن وسط جمعیت و دشمن اطرافشون گرفته از بینشون میبرن. این دو جا استثناء شده. و من یوبنده هم کسی که پشت کند به اینا دشمن و فرار کنه مگر این دو دسته فقط با عرب قببه ملنفا دو تار قببی از قببهای خدا و معواب و جهنم و به سلم سلم. این هم یک از گناهان کبیره، فرار از جنده. این هم آیه عرض کنم که انفال آیه سوره هشتم آیه 16 و یکی و اکل و ربا لأن الله عز و جل یقول الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اینم سوره بقره آیه 275 الذین کسانی که یأکلون الربا لا یقومون اینا روپا نمیستند الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مگر مثل اون کسی که مطروع دیوانه است، مست شیطان به او رسیده، مشهور است مثلا کسی جنون پیدا میکند میگرد این شیطان به او مثلا افتران کسی کرده که وسوسه کرده دیوانه شده متخبط از شیطان مشهور است، اینجا رو واقعا شیطان در او اثری درسته باشد شهرت اینجوری فرمود. این مثل حالت دیوانه است، آدمی است که تعادل نداره، دیوانه در ایستادنش تعادل نداره، این طرف اون طرف میفته. فرمود این کسی که ربا میخورد حال تعادل خودش رو از دست داده تا در آخر آیه عرض کنم که این فرمود و من عادت بردارید و من عادت تا اولای که از خواب و نار هم تیها خواهد. کسی که دست بر نداره با اینکه نهی شد از اکل ربا مرتکب ربا بشد این عقوبت رو داره و من عادت و اولای که از خواب و نار هم تیها خواهد. این چند تا رو باز هفتش تو دیگر من هست فکر مونم وقتی رو تمام کنم بقیه شمزه هم فرزان.